ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. من مهدی طاهباز در 30 دقیقه پیش رو با شما همراه خواهم بود. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، به خصوص روز جهانی کارگر. امروز اول ماه مه روز جهانی کارگر بود. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان، همراه با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو حضور داره.
ممنونم مهدی و درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران، روز دوشنبه بار دیگر گروه‌های از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر به خیابان آمدند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات در اهواز، کرمان شوش و کرمانشاه برگزار شد. روز گذشته هم گزارش‌ها که از برگزاری تجمعات مشابه در چند شهر ایران بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هم روز دوشنبه همزمان با روز جهانی کارگر، با اشاره به اینکه کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند، خواستار ساماندهی قراردادها شد.
و یک ساماندهی قابل قبولی که بتواند هم زندگی کارگر رو قابل پیشبینی بکنه و هم بتونه نظام کار و کارخانه را و مجموعه تولیدی رو درست بچرخونه.
این سخنان در حالی مطرح شده که هزاران کارگر پروژه‌ای در اعتراض به وضعیت قرارداد، دستمزد و شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه درباره استفاده از مکانیزم ماشه به کشورهای غربی هشدار داد و آن را خطای محاسباتی توصیف کرد. آقای کنعانی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های غیررسمی بیان کرد که حاکی از دیدار نمایندگان 3 کشور اروپایی با 10 عضو شورای امنیت سازمان ملل است. بنابر این گزارش، موضوع این گفتگوها رایزنی درباره استفاده از مکانیزم ماشه در صورت عبور ایران از خطوط قرمز هسته‌ای است، اگرچه در این گزارش‌ها به جزئیات خطوط قرمز هسته‌ای اشاره نشده است. بر مبنای برجام، مکانیزم ماشه می‌تواند با درخواست یکی از اعضای برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد فعال شود و همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت بار دیگر بازگردند. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، از انتقال همسرش و 4 زندانی سیاسی دیگر محبوس در زندان قرچک به بند زنان زندان اوین خبر داد. آقای آجرلو نوشته است که الهه محمدی، روزنامه‌نگار، و سوها مرتضایی، فعال دانشجو، نیز از جمله زنان زندانی منتقل شده از قرچک به اوین هستند. مدافعان حقوق بشر بارها خواستار تعطیلی زندان قرچک شدند که بزرگترین زندان زنان ایران است. و روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی نوشت که علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، سال گذشته اعدام شد، افشا کننده تاسیسات زیرزمینی فوردو بوده است. این گزارش افزوده که تهران موضوع جاسوسی آقای اکبری در این زمینه را با کمک روسیه کشف کرده است. افشای ساخت تاسیسات هسته‌ای فوردو یکی از نقاط عطف پرونده هسته‌ای ایران بود که موجب تشدید فشارهای بین‌المللی بر تهران شد. روزنامه نیویورک تایمز 4 سال پیش گزارش داده بود که منبع افشا کننده تاسیسات فوردو جاسوس بریتانیا است. با این حال خانواده علیرضا اکبری جاسوس بودن او را رد کردند. علیرضا اکبری از مقامات پیشین وزارت دفاع بود که روابط نزدیکی با شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و همچنین محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران داشت که در سال 99 ترور شد.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. امروز روز جهانی کارگر بود در ایران و جهان. نگاهی خواهیم داشت به تجمعات کارگری در کشورهای مختلف، به خصوص در ایران که با بازداشت تعدادی از فعالان کارگری هم همراه بوده. چالش‌های حاکمیت با زنان و دخترانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند همچنان ادامه دارد. شهردار تهران از برخورد شدید با زنان بی‌حجاب در 70 ایستگاه مترو خبر داده. به این موضوع مفصل خواهیم پرداخت. و سری هم خواهیم زد به سودان. درگیری‌های نظامی در این کشور ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین تحولات عربستان سعودی کمک کرده تعدادی از اتباع ایرانی از سودان خارج بشند. این موضوع و جزئیاتش رو بررسی خواهیم کرد. خب روز جهانی کارگر امسال و پس از چند سالی که زیر سایه کرونا کمرنگ برگزار شده بود در بسیاری از نقاط جهان پرحرارت تر از گذشته دنبال شد. اردشیر طیبی نگاهی کرده به تجمعات روز جهانی کارگر در نقاط مختلف جهان.
همزمان با یکم ماه می روز جهانی کارگر، هزاران نفر از کارگران و فعالان حقوق کارگری در پایتخت‌های مهم جهان از جمله بسیاری کشورها در قاره آسیا گرد هم آمدند و برای دستمزد بیشتر و بهبود شرایط کاری تظاهرات کردند. در سئول پایتخت کره جنوبی، جمعیتی که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را 100 هزار نفر تخمین زده است، در بزرگترین تظاهرات روز کارگر از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تجمع کردند. سخنرانی رهبران اتحادیه‌های کارگری، خواندن سرود و اجرای نمایش به همراه راهپیمایی از مهمترین برنامه‌های روز کارگر در کره جنوبی بوده است. یانگ کیونگ سو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی، در حاشیه این مراسم دولت را متهم کرد که به دنبال افزایش ساعت کاری کارگران است. آقای یانگ گفت که کارگران همواره به طور تاریخی در حال مبارزه برای کاهش ساعت کاری خود بودند و به این مبارزه ادامه خواهند داد تا نظامی قانونی را ایجاد کنند که دولت را ملزم به تضمین حقوق کارگران می کند. مردم و فعالان کارگری در عراق نیز روز جهانی کارگر را به صحنه اعتراضات علیه دولت این کشور تبدیل کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از ظهر امروز چندین شهر در عراق از جمله در بغداد پایتخت این کشور تجمع و اعتراضات گسترده‌ای نسبت به شرایط بد اقتصادی در عراق برگزار شده است. همزمان بیش از 50 هزار نفر از کارگران در جاکارتا پایتخت اندونزی نیز دور هم جمع شدند. پیام مهم کارگران در تظاهرات امسال جاکارتا اعلام انزجار از قانون اشتغالزایی تازه دولت است که ماه گذشته به تصویب پارلمان اندونزی رسید. بر اساس این قانون بیش از 70 مصوبه قدیمی مرتبط با کار ملغا می شود. هدف دولت کاهش روند اداری مربوط به استخدام و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور اعلام شده، اما اتحادیه‌های کارگری در اندونزی با آن مخالفند و در تظاهرات امسال روز جهانی کارگر هدف اصلی خود را علیه این مصوبه تعریف کردند. این صدای یک کارگر معترض در تظاهرات امروز جاکارتا است که میگوید قانون اشتغالزایی تازه تنها در جهت تأمین منافع کارفرمایان و به ضرر کارگران است. در سوی دیگر کره زمین و در کوبا، حزب کمونیست این کشور راهپیمایی روز جهانی کارگر را به دلیل کمبود شدید سوخت لغو کرده است. همه ساله هزاران نفر از سراسر کوبا خود را با اتوبوس به هاوانا می‌رسانند تا در مراسم روز کارگر شرکت کنند. اما امسال و برای اولین بار از سال 1959 این جشن مهم در کوبا به دلایل اقتصادی لغو شده است. پیشتر و در سالهای 2020 و 2021 نیز این راهپیمایی به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شده بود. در استانبول ترکیه نیز تظاهرات روز کارگر دو هفته مانده به انتخابات سراسری صحنه قدرت‌نمایی احزاب مختلف در این کشور است. صبح امروز و پیش از آغاز تظاهرات، پلیس در استانبول چندین نفر را به خاطر حمل تصاویر ابراهیم کایپاکایا، بنیانگذار حزب کمونیست ترکیه، دستگیر کرد. کایپاکایا در 1973 اعدام شده است، اما همچنان در بین احزاب چپگرا نماد مقاومت و مورد احترام است. در اتریش نیز گروهی از فعالان کارگری ایرانی تبار در این کشور با در دست داشتن تصاویری مربوط به اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران به تجمعات مختلف از جمله به تجمع روز کارگر در وین پیوستند.
تجمع ایرانیان در روز جهانی کارگر در شهر وین.
همزمان در سایر شهرهای اروپا از جمله فرانکفورت، برلین و پاریس نیز ایرانیان در بلوک‌هایی با شعارهای زن زندگی آزادی و همچنین تصاویری از فعالان کارگری زندانی در ایران در تجمعات حضور دارند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با بزرگداشت روز کارگر در نقاط مختلف جهان. اما بریم سراغ ایران. روز جهانی کارگر در ایران چگونه برگزار شد و کارگران در این روز در استانهای مختلف، شهرهای مختلف چه تجمعاتی برگزار کردند؟ بشنویم در این رابطه از روزبه بلحری، همکارم در صدای آمریکا از واشنگتن.
روز جهانی کارگر در شرایط متناقضی برگزار شده. از طرفی وزیر کار یک روز قبل از روز جهانی کارگر اعلام کرد که دولت با افزایش دستمزد مخالف، افزایش 27% که در مقایسه با نرخ تورم اعلام شده رسمی جایی نداره، بسیار کمه و خط فرق بر اساس اون چیزی که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی میگن چیزی بیش از 15 تا 18 میلیون تومان هست و بر همین اساس هم دستمزد رو درخواست کردن. احتساب رو داریم در بیش از 110 واحد صنعتی در شهرهای مختلف ایران که با فراخوان کمپین مرکزی نفت و گاز آغاز شد جمعه گذشته و به رغم اینکه اعلام شد 4000 کارگر در اصلوی اخراج شدند، ولی خبری از پایان احتساب نیست. تازه در جفیر خوزستان هم دیروز کارگران پروژه‌ای به قرب به احتساب پیوستند، زمین اینکه کارگران در پتروشیمی رازی ماهشهر هم احتساب کرده بودند روز گذشته و همینطور کارگران لاستیک سازی یزد تایر هم امروز روز سوم احتسابشون رو میگذرونن. نقطه مشترک تمام این اعتراضها مسائل معیشتی هست و خب با توجه همونطور که اشاره کردم به بحث تورم و همینطور دستمزد پایین، این نارضایتی زیادی رو به بار آورده. حتی این موضوع در تشکل‌های رسمی کارگری هم مثل خانه کارگر، شورای اسلامی کار، همه اینها باستا پیدا کرده و اونها هم ناگزیر به خاطر این جبر به انتقاد شدید پرداختن. از جمله در مراسم روز خانه کارگر که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد به این موضوع خیلی اشاره‌های مستقیمی شده.
و یک نکته دیگه هم این که همزمان با روز کارگر خبرهای منتشر شده مبنی بر احضار فعالان کارگری در برخی از استانها از جمله تهران، کردستان و گیلان. هدف چه بوده و چقدر گستردگی داشته این امنیتی کردن فضا در روز کارگر؟
بر اساس گزارشی که مهدی ما دریافت کردیم، در روزهای گذشته این احضارها وجود داشته. حتی تهدیدهای غیر مستقیمی هم فعالان کارگری شده بودند که نباید در هیچ مراسمی شرکت بکنن یا مراسمی برگزار کنن. اما در مثلا سنندج 10 کارگر احضار شدند. در تهران امروز عطابابخانی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شد و همونطور که اشاره کردی این برخوردها وجود داشته. اما خب ما دیدیم که مثلا امروز در 5 شهر در ساری، کرمان، کرمانشاه، اهواز، شوش و هفت‌تپه تجمع صورت گرفته از سوی بازنشستگان، تجمعی که در بعضی از این شهرها چند صد تن شرکت کرده بودند. در این حال در خود هفت‌تپه هم حراست حمله کرده به کارگرانی که تحصن کرده بودند و دست به اعتصاب قضا زده بودند در اعتراض به توهین مدیر عامل این شرکت. خبری از نتیجه این درگیری نیامده. خود کانال مستقل کارگران هفت‌تپه این خبر رو منتشر کرد. اما چیزی که وجود داره اینه که این فشارها، این تهدیدها و بازداشت‌ها تا به حال جوابی نداده. فراموش نکنیم در آبان 97 بیش از 30 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند، یا در مناطق دیگه، یا همین امروز اعلام شد که به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام شد، ایلام منتشر کرد که 200 تن از کارگران پتروشیمی چوار ایلام هم ممنوع الورود شدند به کار، بخاطر اینکه اعتراض کرده بودند در گذشته. این شرایط شرایطی نیستش که بشه ادامهش داد و خب کارگران هم همونطور که تشکل‌های مستقل کارگری بارها اعلام کردن در بیانیه‌هاشون که خیابون تنها راه هست، به نظر میرسه که این راه رو انتخاب کردن.
و واکنش حاکمیت چی بوده به این انتخاب کارگران؟
خب تا به حال سعی کرده با اخراج، همونطور که اشاره کردم 4000 کارگر فقط در اصلویه گفتن اخراج کردیم، جایگزین کردیم، حالا از الفاظی که مورد استفاده جمهوری اسلامی هست مثلا اخراج رو میگفتن تعدیل یا تغییر قانون کار میگن اصلاح قانون کار. این بوده که مثلا در ایلام اشاره کردم 200 کارگر ممنوع ورود کردن، بازداشت‌ها و احضارهای گسترده‌ای صورت گرفت.
یعنی روز به حتی در حد وعده و وعید و حرف هم نخواستن که پاسخی داده باشن به مطالبات کارگران.
فقط صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که اون هم مثلا صحبت کرد که کارگران اعتراضشون به جاست. دو روز قبلش معاون وزیر کار اعلام کرد که به کارفرمایان این تبصره اضافه شد تو قانون کار که بتونن کارگران مخل در امنیت محیط کار رو اخراج کنن.
روزبه بلهری توضیح میداد در رابطه با چگونگی برگزاری روز کارگر در ایران. اما در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش محدودیت در راستای اعمال فشار رعایت حجاب اجباری در ایران، شهردار تهران از برخورد شدید با زنان به گفته او بی حجاب در 70 ایستگاه مترو خبر داده و تاکید کرده که به زودی در تمام واگن‌ها پرده‌ای میان واگن‌های زنان و مردان نصب خواهد شد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
جنگ روانی روزانه و سیاست سرکوب و حذف زنان، زنانگی، تنانگی و حجاب، ماهیت و اشکال پوشش زن، محدوده ی آزادی، همه در انحصار حکومت و ابزار فشار. حکومتی که هویت و حیاتش را با حجاب و کنترل بدن زن گره زده است و همزمان زنان و دختران ایرانی که بی محاباتر از همیشه به شیوه های متفاوت مخالفت خود را با حجاب اجباری عنوان می کنند و به آن تن نمی دهند. مویی که زندگی را زیر و زبر کرده و به خشم مقامات حکومتی دامن زده است. حکومتی که می گوید سر حجاب با کسی شوخی ندارد و علاوه بر حمایت از نیروهای خود سر و برخوردهای قانونی، طرح محرومیت زنان بی حجاب از خدمات عمومی را هم در دست اجرا دارد. حالا هم ماجرا رسیده است به مترو تهران و طرح حجاب و عفاف و جلوگیری از ورود زنان و دخترانی که به حجاب قابل قبول حکومت تن نمی دهند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در جلسه شورای شهر در روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه گفت در مورد حجاب با تشکیل یگان حفاظت و استفاده از گروه‌های جهادی اقدام به کار ایجابی سنگین در 70 ایستگاه مترو کرده است. او تأکید کرد که مسئولان مطابق قوانین کشور در این رابطه پیش می‌روند و در قدم نخست اطلاع رسانی انجام می‌دهند، بعد به بی‌حجابان تذکر می‌دهند و در گام سوم از ورود آنها به ایستگاه‌های مترو ممانعت می‌کنند. تصاویری از نصب پرده میان واگن‌های زنان و مردان در مترو تهران نیز منتشر شده است. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، تاکید می‌کند که هدف غایی همه این اقدامات حذف زنان از جامعه است.
وقتی که در مورد حجاب اجباری صحبت می‌کنیم، همیشه یکی از جنبه‌های مهمی که بهش می‌پردازیم مسئله محدود کردن حرکت زنان در جامعه هستش. اساسا مسئله حجاب می‌تونه باعث بشه که زنان از عرصه‌های عمومی حذف بشن و یا حضورشون در عرصه‌های عمومی محدود بشه و یا کنترل بشه، یعنی به اون شکلی که دلشون می‌خواد نتونن عرصه‌های عمومی و فضاهای عمومی رو اشغال بکنن. حضور زنان، محدود کردن حضور زنان در متروها به واسطه پوشش، اجازه ندادن اینکه زنان با یک پوشش خاص بخوان از این خدمات استفاده بکنن، جدا سازی واگن ها، همه اینها میتونه روی حرکت زنان در فضاهای عمومی تاثیر داشته باشه و در نهایت باعث حذف زنان از عرصه های عمومی بشه. و وقتی در مورد حذف زنان و یا محدود کردن حضور زنان در عرصه های اجتماعی میشیم، منظورمون در ورزش، در اشتغال، در اقتصاد، در فعالیت های اجتماعی و میتونه جنبه های مختلف زندگی زنان و همینطور مردان ترانس و افراد نان باینری رو تحت تأثیر قرار بده، فعالیت‌هاشون رو محدود بکنه و یا بخواد شکل فعالیت‌هاشون رو تغییر بده. همه اینها اقداماتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای رسیدن به آن هدف غایی که اساساً حذف زنان عرصه‌های عمومی و در واقع هل دادنشون به همون اندرونی‌ها و آشپزخانه‌هاست. و در این حال هم می‌بینیم که زنان هم سکوت نمی‌کنن و همچنان به مقاومت هر روزه خودشون در برابر این سیاست‌های جمهوری اسلامی ادامه میدن.
همه اینها در حالی است که دستیار ابراهیم رئیسی روز 23 فروردین صریحاً اعلام کرد که منع خدمات اجتماعی مغایر اصول 19 و 20 قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است. در روزهای اخیر نیز تعدادی از وکلا و حقوقدانان ایرانی نیز عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را غیر قانونی خواندند. به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به یک معضل جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجاب تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند.
کیانوش فرید گزارش میداد در رابطه با فشارهای حاکمیت بر زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری در ایران ندارند. اما انتشار نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل که اندکی پس از سفر وزیر خارجه این کشور به جمهوری آذربایجان از او خواستند از گرایش‌های تجزیه طلبانه در استان‌های آذربایجان ایران حمایت شود، با واکنش‌های گسترده‌ای در بین چهره‌های سیاسی، شهروندان ایرانی اسرائیلی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. در تازه‌ترین واکنش، شاهزاده رضا پهلوی از نامه نمایندگان پارلمان اسرائیل انتقاد کرده و آن را نابخردانه و غیرقابل پذیرش خوانده. جزئیات بیشتر در این رابطه از حسن جعفری.
واکنش‌ها به نامه 32 نماینده کنست پارلمان اسرائیل همچنان ادامه دارد. نامه ای درباره حمایت از گرایش‌های جدایی طلبانه در استان‌های آذربایجان ایران. در تازه‌ترین واکنش، شاهزاده رضا پهلوی شامگاه یکشنبه در توییتی نوشت: تعرض کرامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. آقای پهلوی اظهارات این نمایندگان را نابخردانه و در تقابل با مواضع مقامات ارشد اسرائیل که اخیراً با آنها دیدار کرد خوانده است. او نوشته: امیدوارم که آنها با شفاف سازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی شوند که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودند. پیش از او هم شمار دیگری از چهره‌های سیاسی و همچنین برخی از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل به شدت از نامه این 32 نماینده انتقاد کرده بودند. یکی از انتقادها از زبان روزا پرتو، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی بود که در توییتی نوشت: وقتی پدران و نیاکان ما میگویند اسرائیل چشم راست است و ایران چشم چپ، از چشمانمان مراقبت میکنیم و تمامیت ارضی خط قرمز ماست. خانم پرتو و شمار دیگری از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل خبر دادند که در حال پیگیری با مقام‌های دولت اسرائیل هستند تا علیه این نامه یا دست کم درباره مغایرت آن با سیاست رسمی این کشور شفاف سازی شود. میر جاودانفر، شهروند ایرانی اسرائیلی و تحلیلگر سیاسی نیز، با تأکید بر اینکه اقدام این 32 نماینده را محکوم می‌کند، در توییتی نوشت: این نامه هیچ تأثیری روی سیاست اسرائیل در قبال تمامیت ارضی ایران نخواهد داشت. تشکل سیاسی خارج از ایران با نام جبهه 7 آبان هم نامه نمایندگان اسرائیلی را نمونه آشکاری از اقدام علیه موجودیت ایران خواند که بنوشته این تشکل در تناقض کامل با سخنان مقام‌های رسمی دولت اسرائیل در سفر شاهزاده رضا پهلوی است. اما ماجرای این نامه چیست؟ شامل چه مفادی است و زمینه نگارش آن چه بوده است؟ روابط نزدیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان در 40 روز اخیر با برخی رویدادهای خبری بازتاب بیشتری داشته است. از جمله با افتتاح سفارت آذربایجان در اورشلیم و بازدیدهای متقابل وزرای خارجه دو کشور از پایتخت‌های یکدیگر. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اوایل فروردین به اورشلیم رفت و وزیر خارجه اسرائیل هم 30 فروردین رهسپار باکو شد. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، در هر دو دیدار بر ایجاد یک جبهه متحد و قوی در برابر چالش‌های مشترک تأکید کرد.
اسرائیل و آذربایجان showed the same perception of the Iranian threats.
اسرائیل و آذربایجان درباره تهدیدهای ایران دریافت مشترکی دارند. رژیم آیت الله های تهران هر دو کشور ما را تهدید می کند، حامی مالی تروریسم است و سراسر خاورمیانه را بی ثبات می کند. ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های هسته‌ای باید با هم اقدام کنیم.
We must act together to prevent Iran from achieving a nuclear capabilities.
جورج دیک، سفیر اسرائیل در باکو، هم درباره آتش افروزی های جمهوری اسلامی در منطقه هشدار داد و مقام های جمهوری اسلامی اظهارات او را نشانه ای از تلاش برای تجزیه خواندند. به هر روی، کمتر از دو هفته پس از بازگشت کوهن از باکو، 32 نماینده پارلمان اسرائیل نامه خطاب به او نوشتند. به گزارش روزنامه اسرائیلی معاریف، این نمایندگان از دولت اسرائیل خواستند که نقل قول در جهت تحت فشار قرار دادن ایران برای توقف ظلم به اقلیت آذری ساکن شمال غرب ایران دست به اقدام بزند و به قدرت‌های جهانی کمک کند. بنابر گزارش روزنامه معاریف، این 32 نماینده همچنین در نامه خود نوشتند، نقل قول: کسب حمایت گسترده بین المللی از آرمان‌های ملی مردم آذربایجان جنوبی ضربه مهلکی به رژیم آیت الله ها می‌زند و با ایجاد کشور مستقل آذربایجان جنوبی اسرائیل متحد دیگری در منطقه پیدا می‌کند. 32 نماینده‌ای که این نامه را امضا کرده‌اند عمدتاً از احزاب مذهبی هستند. برخی از این احزاب در ائتلاف حاکم نیز حضور دارند، اما از حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو تنها یک نماینده غیر مشهور این نامه را امضا کرده است. روابط ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه از بهمن پارسال که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذاشت پرتنش بوده و علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان چندی پیش 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرد.
شنیدیم از حسن جعفری در رابطه با نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل به وزیر خارجه جمهوری آذربایجان. اما بریم سراغ سودان. با ادامه درگیری‌های نظامی در این کشور، عربستان سعودی از جمله کشورهایی بود که به خارج کردن شهروندان غیر نظامی کشورهای مختلف از این کشور پیوست و در کنار شهروندانی از 10 ملیت تعدادی از اتباع ایرانی را هم از سودان خارج کرد. ویدیویی از دیدار هیئت ایرانی در جده با فرمانده نظامی منطقه غرب عربستان سعودی در جریان بدرقه شهروندان ایرانی نجات یافته از درگیری‌های سودان هم منتشر شده که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
این صدای سرلشکر احمد دبیسی، فرمانده نظامی منطقه غربی عربستان سعودی، در حالی است که حسن زرنگار، کاردار سفارت ایران در عربستان سعودی، را به آغوش می‌کشد. دیدار دبیسی و زرنگار در جده صورت گرفت. در این دیدار فرمانده نظامی منطقه غربی عربستان سعودی به کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران گفت:
وقت مبارکیه وقتی پیش ما میاین. شما خانواده ما هستین. اینجا مملکت انسانیته و ایران دوست ماست. ایرانی ها عزیزان ما هستند. امیدوارم اقامت خوبی در کشورمون داشته باشید. اینها دستور رهبران ما، دستور پادشاه، ولیعهد و وزیر دفاعه که از ما خواستن به شما رسیدگی کنیم و هرچی نیاز داشتید در اختیارتون بگذاریم.
اشاره احمد دبیسی به اقدام عربستان سعودی در خارج کردن اتباع ایرانی از سودان در پی تشدید درگیری‌های داخلی در این کشور است. عربستان سعودی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای خارج کردن غیر نظامیان از سودان، شنبه کشتی حامل 1900 غیر نظامی از 10 ملیت را از بندر پورت سودان ابتدا به جده منتقل کرد و سپس به کشورهایشان فرستاد که در میان آنها 65 تبع ایرانی نیز حضور داشتند. ایران و عربستان سعودی پس از 7 سال قطع رابطه 19 اسفند گذشته با میانجیگری چین به توافق از سرگیری رابطه دست یافتند. از همین رو ویدیو دیدار فرمانده نظامی منطقه غربی عربستان سعودی با هیئت و شهروندان ایرانی در جده هم در فضای رسانه عربی و هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شد. ویدیوی دیگری هم از آقای دبیسی منتشر شد که در هواپیما با شهروندان ایرانی سخن میگوید.
اینجا کشور شماست. در آینده هم هرچی نیاز داشتید همیشه از شما استقبال میشه. ایران و سعودی دوست نیستند، برادرند. امیدوارم شما رو در آینده ببینم. در حج، عمره یا زیارت، همیشه از شما استقبال میشه. در هر جایی از سعودی.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اقدام عربستان سعودی در خارج کردن شهروندان ایرانی از سودان تشکر کرد. تهران و ریاض بر سر توسعه رابطه و همکاری ها به توافق رسیدند. توافقی که می تواند به آرام شدن تنش ها در برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون یمن، سوریه و لبنان کمک کند. از حدود 2 هفته پیش سودان در نتیجه درگیری میان نیروهای ارتش و نیروهای واکنش سریع شاهد جنگی خونبار است. با وجود چند بار اعلام آتش بس، اما درگیری‌ها ادامه یافت. جمعیت هلال احمر سودان اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها تاکنون بیش از 411 غیر نظامی کشته شده اند. از سوی بیش از 90% بیمارستان‌ها در سودان از خدمت رسانی خارج شده اند. میانجیگری‌ها برای آرام کردن اوضاع در سودان تاکنون بی‌نتیجه بوده. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی نسبت به آغاز موجی از قحطی و گرسنگی در سودان هشدار می‌دهند.
شنیدیم از ایلیا جزائری در رابطه با آخرین تحولات درگیری‌های نظامی در سودان. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. با رادیو فردا تماس بگیرید. رسانه خودتون هست 00420725970000. این شماره واتساپ رادیو فرداست. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. شب بسیار آرومی رو براتون آرزو میکنم.